بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که در محضرش بودیم آیات 7 به بعد سوره آل عمران بود که فرمودن که فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. بحث در تأویل بود، بحث در محکم و متشابه به صورت گذرا گذشت، انشاءالله تفصیلش رو در پیش داریم، اما به صورت گذراش رو فعلا بیان کردن، بعد اقوال مسئله رو میارن، بعد نتیجه گیری میکنن که حالا اینو در پیش داریم انشاءالله. بحث در تأویل رو هم اینجا ابتداءً یه معنای اجمالی از بحث و اقوال اجمالی میارن، انشاءالله بحث تفصیلیش هم باز اون هم در ضمن محکم متشابه باز بحث تأویل هم بهش میپردازن. لذا از اول این بحث تأویل رو الان اینجا شروع میکنند، لغتش رو معنا میکنند و اینکه در قرآن به چه معنایی هست، اقوال تو مسئله ای رو که آمده رو ذکر میکنند و قول خودشون که در رابطه با تأویل یکی از مباحثی است که تقریبا جزو اون نکات برجسته تفکری مرحوم علامه است در رابطه با تأویل بیان میکنن و انشالله تو مباحث آینده هم بیشتر به این میپردازن. اول بیان میکنن که تأویل خب معلومه من الاول که قول هم یعنی رجوع هست، تأویل یعنی ارجاع به اون چیزی که این حقیقت از اون نشأت گرفته. حالا معنا میکنن که بعد تأویلو چون بحث رو انشالله تفصیلش رو داریم یه خود اینجاها رو جلو میریم و تأویلو من الاول و هو الرجوع فتأویل المتشابه، چون اینجا بحث تأویل متشابه بود که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویل، یعنی به خاطر اینکه میخواستن این رو در حقیقت دیروزم بیان کرد که اینها وقتی که تأویل قرآن رو میخوان بگن بیان میکنن که مآخذ احکام رو ما بلد شدیم، لذا با رجوع و با اینکه ادعای مآخذ احکام رو میدانیم دیگه خودشون رو بی نیاز از چی میدونن؟ بی نیاز از امر و نهی الهی میبینن، با نگاه به این توسعه میدن زیغ میکنن که ما مآخذ احکام رو یافتیم. لذا کسی که به تشابه میفته یکی از موارد تشابه چی هستش؟ فتنه در تشابه این است که ادعا میکند مآخذ احکام رو یافته، که این از همون کلماتی است که امروز به خصوص خیلی رایج تر شده که اظهار این که ما علل احکام رو یافتیم با یافت علل احکام تو عمم و تخصص. بله این که احکام علت دارن، بله این که بعضی از احکام علتش بیان شده و لذا یافتنی است، اینها رو کسی انکار نداره، اما این که بسیاری از احکام عللش بیان نشده و برای عموم روشن نیست، ممکنه برای ولی الهی و امام زمان و حضرات مسئول روشن باشه، اما به هر دلیلی صلاح ندونسته بودند که علتهای احکام چی بشه؟ ذکر بشه، که در روایت هم ذکر شده که چرا علت احکام ذکر نشده. یکی از علتهاش این است که دیگه اونجا اختبار و امتحان معنا نمیداد، اگر آدم بدون این آب سمه نخوره این دیگه هنری نکرده در این که یا امر ارشادیه که بخوری میمیری، خب معلومه آدم نمیخواد بمیره نمیخوره، اما این که بهش بگن که نخور چون این در حقیقت از جهت الهیت نهی الهی بهش تعلق گرفته و هر جا نهی الهی بهش تعلق بگیرد این برای تو صدمه و مفسده‌ای دارد، انسان با اینکه مفسده رو نمی‌بیند، نمی‌یابد و الانم ادراک نمی‌کند، ولی به لحاظ اینکه در وجودش به لحاظ در حقیقت امتداد وجودیش من البد و الی الختم این تأثیر رو سلام علیکم احساس می‌کند و می‌یابد که خدا این رو قرار داده، پرهیز می‌کنه، امساک می‌کنه از خوردن این و از انجام این یا در حقیقت از ترک اون واجب، لذا با اینکه نمی‌داند چی می‌کنه؟ اتیان می‌کنه. اینجا همین رو امیرالمومنین علیه السلام شاید در خطبه قاصه هم اگر اشتباه نکنم پس که اونجا میفرماید که خدای سبحان حتی شیطان رو هم به همین مبتلا کرد که از آدم چی دید؟ فقط همون تین رو دید، با اینکه خدای سبحان فرمود سجده کن و علم آدم الاسماس، این در حقیقت آدم رو فقط خاک دید، گفت خاک که سجده نداره، من بهتر از او هستم، من از آتشم، او از خاک است. یعنی خودش رو وقتی با علت احکام میبینه، میبیند که علت احکام وهمی رو که برای خودش دیده، احساس میکند که اگر خدا میگه سجده کن، این سجده قطعا نمیتونه به این تعلق بگیره، چون علت حکم این است که عالی در مقابل سافل نمیتونه خضوع کنه. چون عالی در مقابل سافل نمیتونه خضوع بکند، نباید خضوع بکند. پس چون خودش عالی است و این سافل است، پس خضوع عالی در در مورد سافل چیه؟ غلط است. و چون غلط است، سجده معنی نمیده، پس سجده نمیکنه. انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. اما این که وقتی خدا میفرماید سجده کن، معلوم میشه در اینجا آدم برتر از این است، اما این با چشمش این برتری رو نمیبینه، با چشم برتری دیده نمیشه. با اون نگاه در حقیقت مرتبه معرفتی که خدا القا کرد او در، اما اگه این تعبدن اینجا انجام داد، گو خدایا تو فرمودی اینجا من علم من نمیرسد، دلیل بر نبودن نیست. یه موقع هست من مراتب علمم رو دارم، حقایق علمیه برای من همه روشنه، با علم و یقین و با مراتب علمی که دارم میفهمم که این دون علم منه، کمتر از علم منه و علم من به این واقع شده و این اینه. یه بحثه که خدا سبحانه اینجا رو منجز قرار داده، اما نه وهم رو. اونجایی که تو علمت غلطه، یعنی در حقیقت اصلا حد علم تو این نیست، حد علم شیطانی نبود که آدم رو به تمام بیابد، اما میدانست که امر الهی وقتی در کار است، امر الهی تخلف نداره. اگر خدا جایی میفرماید، خود این علم است که خدا میفرماید، پس معلوم میشه که این برتری هست. به صرف بیان حق معلوم میشه که این چی هستش؟ برتری هست، هرچند من نمییابم، هرچند الان من به این برتری علم ندارم، ولی معلومه که برتری هست. خب اگر تو نظام تعبدی احکام هم وقتی خدای سبحان میفرماید امری را، انسان میفهمد که این علتی دارد، هرچند به علت او این الان علم ندارد. اگر خدای سبحان علم به علت او رو برای ایجاد کرد، خب بله، به لحاظ یافت علم تو عمم و تو خصص میتونه چیکار بکنه؟ این حکم رو عامش بکنه یا خاصش بکنه به لحاظ وجود و نبود علتش. اما اگر علم رو، علت رو نیافت، حکمت رو فقط یافت، یعنی حکمت یعنی نتیجه، اثر، خاصیت، اگر خاصیت رو یافت، اثر رو یافت، این دلیل بر تعمیم و تخصیص نمیتونه باشه. درسته؟ این تو نگاه اونهایی که دنبال متشابهاتن، دنبال این هستن که حکمت ها رو یا بعضی از آثار رو علت ببینن و وقتی علت دیدن چیکار میکنن؟ توسعش میدن یا زیغش میکنن. وقتی توسعه دادن یا زیغ کردن، مبتلا شدن به متشابه و ساقط میشن، که شیطان اینجوری ساقط شد که اختبره در حقیقت. لذا میفرماد تو اون خطبه قاصعه، اگر خدا میخواست مردم نسبت به انبیا راحت خضوع بکنن، انبیا رو ثروتمند و قدرتمند قرار میداد که اینها قدرت و ثروتشون باعث بشه چی بشه؟ مردم میدیدن خضوع میکردن دیگه، در برابر ثروت و قدرت مردم چون میبینه چشمشون، خضوعشون راحت تره. ولی خدای سبحان انبیا رو عمدتاً از کسانی قرار داد که فقیر بودن، تا وقتی مثل موسای کلیم با یه پوست و یه عصا به تن میاد در حقیقت جلوی فرعون، فرعون میگه نگاش کنید این رو، همون تو خطبه قاصعه است اینو همه، میگه نگاه کنید این رو، این نه خلخالی دارد، نه طلایی دارد، نه چیزی داره، یعنی در حقیقت هیچ ندارد، اومده تو کاخ من به من میگه که اگه به من ایمان بیاری، من در حقیقت ضامن تو میشم. این خودشو نداره اداره بکنه، بعد به من میگه ضامن تو میشم و تو رو حفظ میکنم. این نگاه مادی در حقیقت چی هستش؟ توی در حقیقت نگاه به احکام الهی هم همین جوریه. یعنی گاهی انسان ظواهر اولیه و بدن حکم رو نگاه میکند، او رو علت میبینه و علت رو وقتی اینجوری دید، وقت الان ابتلاعاتی که تو نظام روشنفکری ما هستش از این سنخ الا ماشاءالله است که احساس میکنن به علت حکم چی شده؟ دست پیدا کردن. و لذا از مباحث ابتقاء فتنه و ابتقاء تعویل همینجا میشه که دیروز بیان کردن که اینها به اصطلاح این روایت مثل خطبه قاصعه، اگر اسمش رو اشتباه نکنم، که همین جریان اینها رو میاره، دیدنیه تو این مسئله. بله. و قد ذکر الله سبحانه لفظ و تعبیل فی موارد من کلامه، خدای سبحان ذکر الله سبحانه لفظ و تعبیل فی موارد من کلامه، فقال سبحانه و لقد جئناهم به کتاب فصلناه على علم، که این آیه شریفه رو فرماید که جئناهم به کتاب فصلناه على علم هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، هل ينظرون الا تعویله یوم یعطی تعویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. اون روزی که تعویل این میاد همه اینها اقرار میکنن که رسولان همین رو داشتن میگفتن و ما اون موقع نمیفهمیدیم و توجه نداشتیم که قد جاءت رسول ربنا بالحق. اون موقع که میگفتن این تعویل الان آشکار میکند اون چه که اونها اون موقع میگفتن. پس اینکه این آشکار شدن همون لحظه نیست، خودش یک ابتلایی است تا رشد ایجاد بشه و کسانی که اهل تشابهن این ابتلا رو تبدیل به فتنه و تبدیل به چی میکنن؟ تبدیل به سقوط میکنن. بله، ای بالحق یعنی رسول ربنا بالحق، ای بالحق فی ما اخبرو بهی و انبعو که ان الله هو مولاهم الحق، که فی ما اخبرو که انبیا آوردن و انبعو در اون چیزا که انبعا کردن که ان الله هو مولاهم الحق، همه اینها نشون میده که چی هستش؟ در آخرت معلوم میشه که ولی فقط خدا بوده. ان الله هو مولاهم الحق و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل. اونجا آشکار میشه. اینجا الان به سادگی انسان این رو نمییابه، احساس میکنه به اصطلاح ابر اثر خودشو داره، خورشید اثر خودشو داره، اما در اونجا مییابد که ان ما هو ان ما به اصطلاح یدعون من دونهی هو الباطل. ما یدعون اونی که اونا میخوندن، خورشید باطل نیست، اما اونی که اونها میدیدن از خورشید که نور خورشید از خودش میدیدن و الوهیت خورشید و ربوبیت خورشید به این انمایت اونه خب من دونهی هو الباطل و ان النبوت حق و ان الدین حق و ان الله یبعث. یعنی اینها براشون مشهود میشه، دیده میشه، امروز به عنوان یک حکمه، امروز به عنوان یک لفظ و معناست، اون روز برای اینها به عنوان یک حقیقت مصداقیه که ان الله یبعث من فی القبور. و بالجمله کل ما یظهر حقیقت کلون ما کل ما یظهر حقیقت او یوم القیامت من انباء النبوت و اخبارها. حالا اگر این به اصطلاح ما نبود شاید قشنگتر میشد، کلون یظهر حقیقت او یوم القیامه. حالا نمیدونم شاید نوع خوندنم بتونه تفاوت ایجاد بکنه که همه اینها یظهر حقیقت او یوم القیامه من انباء النبوت و اخبار در حقیقت نبوت، که در اون روز همه اون حقایق و معارفی، همه اون معارفی که انبیا آوردن حقیقتش آشکار میشه. مقصودی اینه در این جمله که در روز قیامت همه معارفی که آوردن حقایقش آشکار میشه. گفتنش الان ساده است، اگر حقایق همه اینها که لفظ امروز آشکار بشه، چه احکام، چه اخلاق، چه اعتقادات، چه اخباراتی که شده که مثلا قصص انبیا که آمده، همه اینا حقایقش اونجا چی بشه؟ آشکار باشد، دیگه لفظ و معنا نباشه. دلالت لفظ و معنا نازلترین دلالتی است که در اینجاست. اون وقت تعویل از سنخ مفهوم و لفظ نیست، تعویل از سنخ چی میشه؟ حقایق خارجیه میشه. یعنی بیان مرحوم علامه این است که تعویل حقیقتش از سنخ حقایق خارجیه است، نه از سنخ لفظه، نه از سنخ در حقیقت مفهومه. لذا ایشون فرق محکم و متشابه و تفسیر رو و مباحث میگه اینا همه از سنخ لفظ هست، تفسیر و محکم و متشابه و اینا همه از سنخ چی هست؟ لفظ و معنا هستن. گاهی تشابه در معناست، گاهی در حقیقت تشابه در تفسیره، تفسیر باطنی داریم، اینا همه تفسیره، همه دو دایره لفظ و معناست. اما تعویل تو دایره چیه؟ تو دایره حقیقت خارجیه است. لذا حالا بعد از این میخواد این رو هی بیان بکنه، نقل های مختلف، اقوال مختلف رو میاره تا بگه بیان این است که اساس تعویل یه حقیقت مصداقی خارجی است. حالا چیه؟ میگه نه هر حقیقت مصداقی خارجی هم تعویل باشد، نوع خاصی از حقایق خارجی است که او رو بیان میکنن. و من هنا ما قیل، بله 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 بله،
یعنی توی همین دنیا
نه، یوم یعطی تعویله، یوم یعطی تعویله. اینجا میگه که هل ینظرون الا تعویله لقد جئناهم بکتاب فسألوا علما هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. هل ینظرون الا تعویله یوم یعطی تعویله، یعنی اینها در حقیقت هل ینظرون الا تعویله، آیا این غیر تعویل رو نگاه میکنن؟ اون روزی که تعویل بیاد. حالا مؤمنین ممکنه در یه اوج امروز تعویل رو بیاورن، اما اینجوری نیست که همه مؤمنین هم بیابن، اما اون روزی که تعویل بیاد اون موقع مؤمنین میبینن اون چی که یافته بودن درست بود، تعویل تطابق داره با اون چی که یافته بودن. اما بقیه اون یقول الذین نسوه من قبل که میگن قد جاءت رسول ربنا بالحق، اون چی که رسولان گفتن حق بود، این تعویل با او تطابق داره، این مفاهیمی که ما شنیده بودیم با این مصادیق کاملا چی داره؟ تطابق داره. مؤمنین این رو تو دنیا باور کرده بودن، اونجا اون حقیقت براشون انکشاف بالاتر میشه. کافرین اینجا تکذیب کرده بودن، اون کذبشون اونجا آشکارتر میشه براشون که اونجا پس هرچی اون انبیا گفته بودن حق بوده و ما تکذیب کرده بودیم. حالا این بحث ادامه داره، ان شاء الله جلوتر بریم. سلام علیکم الله. ذره به ذره ایشون میاد جلو که تا یه خورده اون گارد شدیدی زود جلوش گرفته نشه. و من هنا ما قیل، از همین جهت هست که تعویل مصداق است. بعضی خواستن بگن که چیه اینجوری در معنا کردن، که بعد میگه که نه، ما این معنا رو قبول نداریم. میگه بعضی به خاطر همین مسئله که گفته بودن که قیامت تمام حقیقت اون چرا که اینجا بیان شده بود مصداقش محقق میشود. و من هنا ما قیل ان التعویل فی الآیه هو الخارج الذی یطابقه الخبر الصادق، خارجی است که خبر صادق با او تطابق دارد. که یه خبری رو شما شنیدید، وقتی تو خارج میبینید اون واقعه رو، میبینید تطابق این خبر با اون واقعه، اون واقعه بشه تعویل این. میگه بعضی خواستن اینو بگن اون واقعه که در خارجه بشه خبر، در واقع بشه تعویل چی؟ اون لفظی که شنید. شما یه خبر شنیدید که میگن الان بیرون دارن چیکار میکنن، مثلا بیرون دارن ثبت نام میکنن برای فلان مسئله، از پنجره نگاه میکنید میبینید بله دارن ثبت نام میکنن برای فلان مسئله، یعنی این خبر چی شدش؟ واقعش اونیست که در واقع دیده شده. حالا بگید ثبت نام میکنن برای چی؟ ثبت نام میکنن برای استشهادی دیگه، معنوی نگاه بکنید. بله دارن ثبت نام میکنن که نوبت بزنن که هر کی میخواد در حقیقت چی بشه، برای اون عملیات استشهادی داشته باشد. دارن ثبت نام میکنن، میبینید کسی پای درس ما وای نمیسه، همه دارن از هم سبقت میگیرن با شمشیر تا برن سر صف. یعنی ان شاء الله اینجوری هستش، ما باور داریم که اینجوری هستش. بل و من هنا ما قیل ان التعویل فی الآیه هو الخارج الذی یطابقه الخبر الصادر کل امور المشهودة یوم القیامة التي هي مطابقات و اخبار الانبیاء و رسل و الکتب. میگه اگر بخوایم مثال بزنیم بهش، مثل امور مشهوده میونه که در روز قیامت تطابق دارد، مطابق اون چیزیست که امروز ما شنیدیم، اون مطابقشه، این مطابقه، اون مطابقه، اونی که ما شنیدیم مطابقه، اونی که محقق است مطابقه، درسته؟ یعنی واقع بیرونیه. در قیامت همه اون چی که امروز شنیدیم قد جا چی؟ اون آیه شریفی که فرمود که قد جاءت رسول ربنا بالحق، هر چی که آورده بودن اون روز معلوم شد که همه امور مشهودش اون روز موجوده. بله این یه قول است که ایشون فرماید که این مطابقات و اخبار الانبیاء و رسل و یرده. میگه این کلام رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون بنابر این است که نه اصل مسئله رو قبول نداریم، نوع استفاده رو. یعنی اشکالمون در این نیستش که تعویل مصداق نیست، در این که این نوع مصداق و این گونه باشد اشکال داریم. ان التعویل لهذا یختص بالآیات المخبره عن الصفات و بعض الافعال، اینجاها تعویل وقت پیدا میکنن. و اما سیق یوم القیامه و اما الآیات المتضمنه لتشریع الاحکام فانها لاشتمالها على الانشاء. وقتی انشاء شد اخبار نشد دیگه، انشائیات که مطابق نداره. پس باید بگیم اون جایی که اوامر و نواهی هستن انشائیات، انشاء چون مطابق نداره پس تعویل نداره. اونجایی که اخبار است تعویل دارد چون مطابق دارد، اونجایی که انشاء است مطابق ندارد پس تعویل ندارد. باید اینجور بگیم، در حالی که آیه نشون میده همه آیات قرآن تعویل دارد نه بعضش. پس معلومه مقصود این نیست. اگر مقصود این بود دسته ای از آیات تعویل داشتن. بل اما الآیات المتضمنه لتشریع الاحکام فانها لاشتمالها علی الانشاء لا مطابق لها فی الخارج عنها. سلام علیکم ورحمت الله. و کذا ما دل منها علا ما یحکم به سریح العقل که عدت من احکام الاخلاق فان تعویلها معها اونجایی هم که حکم ارشادیه، حکم ارشادی یعنی عقل حکم میکنه بهش که اگر این کارو کردی این نتیجه محقق است، اون کارو میکنه نتیجه. اینا هم تعبیرش هم اینجاست دیگه، تعبیر نمیمونه واسش، تعبیرش محققه دیگه. و فإن تعبیلها معها و کذا ما دل علی قصص الانبیا والامم الماضیه، اونا هم که تعبیرش قبلا گذشته، چون الان داریم خبر میدیم مطابقش که قبلا بوده. پس این که بگیم یوم یعتی تعویله هون که روز قیامت تعویلش میاد، این دو دسته رو شامل نمیشه، یک سه دسته رو، یکی انشائیات رو، یکی در حقیقت اخلاقیاتی که به حکم عقل ارشاد شده که معلوم به نتیجهش، یکی هم چی هستش؟ قصص انبیا رو که قصص انبیا گذشته بوده، واقعش مطابقش گذشته بوده، دیگه در آینده مطابقی ندارد. حالا میگه تو آیه تو قول بعدی حالا میارن که فإن تعویلها علی هذا المعنى یتقدمها قصص انبیاء من غیر یتأخر الی یوم القیامه، باقی نمی، در حالی که آیه میفرماید که یوم یأتی تعویله که در حقیقت تعبیرش بعدا خواهد آمد.
آیه همین آیه که هست.
بله چه در حقیقت بگیم که و ما یعت، چه بگیم ما یعتی تعویلهو در حقیقت یوم یعتی تعویلهو رو، تعویلهو رو بگیم، چه اینجایی که داریم بگیم که بله
اشکال الان وارد نیست در مورد این آیه.
چرا
قصص انبیا و انشایات رو رفت داره بگیم؟
نه، این که همه آیات تعویل، خب یعنی هر چی که هر آیه، بحث در این است که ببین تو استشهادی کردن آیه این است که لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، درسته؟ بعد میگه هدن و رحمه یؤمنون لقوم یؤمنون هل ينظرون الا تعویلا، این کتاب تعویل دارد، تعویل دارد. کتاب یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیستش که بعض کتاب تعویل داشته باشد، همه کتاب تعویل دارد. که یوم یعطی تعویل کتاب یقول الذین نسوا من قبل قد جاء رسول ربنا بالحق، که همه کتاب تعویل دارد. الان بحث در این است که بعضی از این اقوالی که آمده میگن بعضی از آیات تعویل دارد، نه همه کتاب. اشکال در چیه؟ در شموله. دقت کردی؟ وقتی اشکال در شمول شد، اون موقع الان بزنیم به این جایی که بحث خودمونه، او دلالت نداشت که همه آیات تعویل دارد، آیه که خودمون در به سال محضرش هستیم، او دارد که ابتغاء تعویل اینها در قد این کارو میکنن، اما دلیل نداشت که همه آیات تعویل دارد، ولی این آیه دلالت دارد که همه آیات تعویل دارد. و اینها وقتی که میگن تعویل یعنی این، بعض آیاتو شامل میشود، و چون بعض آیاتو شامل میشود، پس با این قول مثل آیه شریف سازگار نیست این قول یرده. بله. و مثلها قوله تعالی، باز هم در حقیقت مثل همون آیه است، قوله تعالی ما کان هذا القرآن ان یفترا الا ان قال ام یقولون افتراه، که این قرآن در حقیقت اون افترا بردار نیست، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، اینها تکذیب کردند به اون چیزی که علم بهش نداشتن، احاطه علمی نداشتن. ولما یأتهم تعویله، که هنوز تعویلش و حقیقتش براشون نیامده، یعنی اینا هنوز نمیدونن. پس معلوم میشه که اینها تکذیبشون به معلم یوهی تو به علمه و لمایاتم تعویله. این آیه هم به آیه مورد بحث ما میخوره که اینا ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویل، همین که هر آیه از قرآن تعویل دارد، که یوم یاتی تعویله، که اینها میگن هنوز اون تعویل نیامده. کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. پس مثل اون آیه است که میفرماید همه قرآن تعویل دارد، همین آیه است که این آیه میفرماید که بعضی از آیات هنوز تعویلش نیامده، که ولما یعتهم تعویله، لذا اینا احاطه ندارن. وقتی تعویل میاد احاطه محقق میشود، یعنی اگر تعویل آمد چی میشه؟ کسی که علم به تعویل پیدا میکند، علم که میگیم علم حضوریه دیگه، چون گفتیم از سلخ مفاهیم نیست که علم حصولی باشد، چون اگر از سلخ مفاهیم بود میشد علم حصولی، چون علم در قدر از سلخ وجود است، وقتی تعویل بیاد و این مطلع بر اون تعویل بشد، یعنی به علم حضوری، اون موقع احاطه به او پیدا کرد، چون علم حضوری احاطه است. پس اگر احاطه پیدا کرد به او، او دیگه تکذیب ندارد، او دیگه در حقیقت جدایی ندارد، افترا ندارد. کذالک کذب، بله اون کسی که گفته بود برای همه قرآن میخواست بگه، اشکال علامه این بودش که شما باعث میشه انشائیاتو نتونید درش تعبیر قائل بشید. و الا اون که قائل به همه بود. غیر از اون که کذاب عالم یحیط به علمه، این فقط انشاءات شامل نمیشه، همه در حقیقت آیات رو شامل میشه که اینها تأویل رو وقتی نمیدانستن به مبتلا به تکذیب شدن، مبتلا به افترا شدن، یعنی چون نمیدانستن. جان
انشاءاتی که نمیشه تکذیب
عرض کردم که چون اینها تأویل رو بر همه قائل بودن، به لحاظ تأویلش تکذیب میکردن، نه به لحاظ خود انشا، چون انشا که تکذیب بردار نیست. لذا علامه به اینا اشکال کرد و اگر شما میگید که مطابق دارن، انشاهایی که مطابق ندارن که تکذیب بردار باشن یا تصدیق بردار باشن اصلا، که تأویل داشته باشن، اما اینا داشتن این ادعا رو بزرگ رو میکردن. اینجا داره میفرماید که اینا کذب و به معلم یهی تو به علمه ولما یه اتم تعویله، تعویلش هنو نیامده، تکذیب در حقیقت اینها رو شامل شد چون علم احاطه نداشتن. کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالم والآیات کما ترا توضیف و تعویل الی مجموع الکتاب، که بعد این دوتا آیه داره در حقیقت بیانش میکند که همه کتاب تعویل دارد، یعنی همه کتاب میخواد بفرماید که همه کتاب تعویل دارد. همین آیه که در قدل ما یعتم تعویله، هم اون آیه، در حالی که قول اینها چی بود؟ قول اینها این بودش که با بیان اونها اون جاهایی که مصداق دارد خود مطابق دارد میشه، پس انشاءات شامل نمیشد، قصص انبیاء که قبلا آمده بود شامل نمیشد، که تعویل دیگه بعدا نمیاد، و همچنین در قدل اون جاهایی که حکم ارشادیه یعنی دلیل عقلش همراهشه، خب باهاش دیگه چیزی بعدن نمیاد، همین الان باهاش میاد. این آب و بخوری سمه، خورد و در حقیقت مسموم شد، خب باهاش دیگه، این دیگه بعدن تعویل نمیخواد، که این تعویل باهاشه. بله اگه اونا که اینجور که اینا میگه ولذالک ذکر بعضهم، بعضی دیگری اومدن برای تعویل قول دیگری بیارن، پس اون قول اولی با این رد شد، قول دوم معنای دیگری که اینها بگن که تعویل اون امر عینی خارجی است. بازم ببینید بحث رو خارجیته، اما یعتمد علیه الکلام، اون امر عینی که این کلام قرآن و آیه قرآن بر او چی هستش اعتماد کرده، مثلا مثل مصالح و مثلا چیزهای احکام، که احکام وقتی که جعل شده مبتنی برای مصالح و مفاسد دیگه، این در حقیقت تعویل اون مصالح و مفاسد باشه که این کلام معتمد بر اون، اعتماد بر اون کرده. بعضی خواستن اینو بگن ان التعویل هو الامر العینی الخارجی الذی یعتمد علیه الکلام و هو فی مورد الاخبار المخبر به الواقع فی الخارج، در مورد اخبار اونجایی است که واقع خارجیه، که اخبار داره، اخبار داره از اون اخبار میکند که اون معتمدش اونه، و اما سابقا که حالا این میتونه قبل باشه که قصص الانبیاء و الامم الماضیه، و اما لاحقا کما فی الآیات المخبرت عن صفات الله و اسمائه و مواعیده و کل ما سیظهر یوم القیامه، و یا فی مورد پس این فی مورد الاخبار دو قصه شد، یا اونی که به اصطلاح در خارج واقع است، یا اونی که قبلا واقع بوده، یا اونی که بعدا واقع می شود. این در مورد اخبار. در مورد انشا چی؟ و فی مورد الانشا که آیات الاحکام، که اون آیات احکام تعبیرشون چیه؟ المصالح المتحققت فی الخارج، که اون المصالح المتحققت فی الخارج معتمد علیهشه. دقت کردی در انشائیات اون معتمد علیه چیه؟ المصالح المتحققت فی الخارج کما فی قول تعالی و اوف الکیله ازا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیرون و احسن و تعویلا، این که شما کیل بکنید، این مکیلی که در حقیقت با مکیل فروختید و با کیل فروختید، او قسطاس مستقیم ایجاد میکند، توی جامعه عدالت ایجاد میکند، تو جامعه در حقیقت عدالت که ایجاد شد، این اثر این میشه در حقیقت چی؟ تعویلش، این تعویلش میشه مصلحتی که با انشا محقق میشود. پس یه ایفای کیل است که این قائم به شخص است که داره میفروشه یا میخره، ایفای کیل است در خریدن یا در فروختن، وقتی میفروشید ایفای کیل داشته باشه، درسته؟ این تعویل نیست، تعویل رو میگه چیه؟ مصلحت و مفسده‌ای که برای مترتب میشه در انشاء، اون مفسده و مصلحت چیه؟ او در حقیقت عدالتی است که تو جامعه در اثر ایفای کیل محقق میشود، که اونجا میفهمن ویل للمتففین، کسانی که در حقیقت ازک تالو اینا وقتی میخوان بفروشن کم میذارن، درسته؟ پس این ویل للمتففین مال این است که یه مفسده ایجاد میشود، اون مفسده چیه؟ جامعه به هرج و مرج کشیده میشود. یا اگر میفرماید که ربا حرام است، چون ربا چی میشه؟ ربا جامعه رو مزمحل میکند. یادون از یعنی بحث ربا رو. پس اون مصلحت و مفسده میشه تعویل به قول اینا که یه واقعیت هم از در خارجه. یه واقعیت هست در خارج محقق میشه. اما اینی که الان من دارم انجام میدم عمل منه، اینم یه واقعیت عمل منه. اما این عمل من در اثر او یا ما او رو ایجاد میکند یا به او مبتنی است که این واقعه به یه واقعه بیرونی مبتنی میشه. بعد اینو اینجا میفرماید که ال خب ندی که این حالا اشکال هم نکرده. لذالکه نه، لذالکه چون تعویلی خارجه، چون تعویل گفت یوم یعطی تعویل و که یه بحث خارجیه، بحث مفهومی نیست. اون دسته اونجور گفتن، این دسته اینجور دارن میگن. نه نه دیگه نه. و من هنا ماقیل یه دقیقا اون بالا که ایشون گفتش که قد ذکر است و ذکر است، چون تعویل رجوع است و خدای سبحان تعبیر در مواردی از کلامش به کار برده که این و این و این است و من هنا ماقیل یه ده اینجور گفتن و همچنین لذالکه ذکر بعض هم بعضی اینجور گفتن به خاطر همون دلیل، بعضی اینجور گفتن که ان تعبیر هو این تا اینجا خوندیم و فی مورد الانشاء که آیات الاحکام المصالح المتحققه فی الخارج که اینها در حقیقت همون مصالح و مفاسد میدونن و کل ما کما فی قول تعالی و اوفو الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تعویلا فان تعویل ایفاء الکیل و اقامت الوزن که خودش یه واقعیته ولی تعویلش چیه؟ هو المصلحه المترتبه علیهما فی المجتمع و هو استقامت و امر الاجتماعی الانسانی. این استقامت و امر الاجتماعی الانسانی میشه تعویل، تعویل این و حقیقت این و مصداق این. دیگه تفسیر نیست، از سنخ تفسیر و معنا و لفظ نیست، اما از سنخ واقعیت و حقیقت بیرونیه. درسته؟ میگه بعضی خواستن بگن پس تو مورد اخبار شد اون، تو مورد انشاء هم شد چی؟ باز این مسئله که حقیقت بیرونی باشد و فیه اولا. به این قول دوم باز ما اشکال داریم که چند اشکال داریم که این اشکال اول اون است. اولا ان ظاهر هذه الآیه ان التعویل امر خارجی و اثر عینی مترتب علی فعل الخارجی الذي هو ايفاء الكيل و اقامت الوزن لل امر التشريعي الذي يتضمنه. میگه این تعویل یه امر خارجی و اثر این نیست که مترتب است بر فعل خارجی که ایفاء کیل است. پس این بر امر تشریعی که آمده که در حقیقت زنو بالقسطاس المستقیم امر کرده، این مترتب بر او نیست، بلکه مترتب بر فعل اینهاست. امر شده یه فعل محقق میشود، او فعل نتیجه دارد. پس این تعویل آیه نیست، تعویل فعله، چون فعل اینا اون ثمرشه. دقت کردی؟ میگه یکی این است که فت تعویلو لال امر التشریع الذي يتضمن قول تعالی و اوفو الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم فت تعویلو امر خارجی که همون استقامت امرش هو مرجع و معال لامر خارجی آخر. اینجوری اگر شد دو تا واسطه خورده، یه امر خارجی است که معال یه امر خارجی دیگه است. امر خارجی چی بود؟ استقامت امر. معال یه امر خارجی دیگه است ایفاء کیل، که ایفاء کیل عمل منه، یه امر خارجیه. تعویلش میشه استقامت اجتماعی. پس یه امر خارجی است که متفرع برای امر خارجی دیگه شده. فتوصیف آیات الکتاب به کون ذات تعویل من جهت حکایتها ان معان خارجیه. اگر اومدیم گفتیم که اینجوری بگیم، این در حقیقت تو نهایتش برمیگرده این وصف به حال متعلق موصوفه، نه به لحاظ خود شیء، به لحاظ متعلق شیء. یعنی تعویل مربوط به چی هستش؟ به فعلی است که از امر نتیجه گرفته بشه، اون فعل وقت تعویل داره. اگر گفتیم قرآن تعویل داره، یعنی که فعل ما تعویل دارد، این تعویل قرآن نیست، وصف به حال متعلق شیء، نه به لحاظ خود شیء. بله. فتوصیف آیات الکتاب به کونها ذات تعویل من جهت حکایتها ان معان خارجیه کما فی الاخبار او تعلقها به افعال او امور خارجیه مثل ایفای کی کما فی الانشاء لها تعویلون. اینها از چی داره؟ برای این امور تعویل دیگری است. فالوصف وصفون به حال متعلق شی لا به حال نفس شی. این خلاصه چی شدش؟ دقت کردید؟ پس این اگر گفتیم آیات قرآن تعویل داره، این در حقیقت مجازی به کار بردیم. در حقیقت مقصود ما این است که اون فعلی که ما در اثر این آیه انجام بدیم، اون وقت اون فعل تعویل داره. آیه تعویل نداره، فعل ما تعویل داره. و ثانیاً این اشکال اول بود. اشکال دوم این است که ان التعویل و ان کان هو المرجع الذی یرجع و یعول الیه الشی، درسته که گفتیم که اون چیزی است که شی بهش رجوع میکنه، اما نه هر رجوعی. رئیس مرعوس به رئیسش رجوع میکنه، رجوع مرعوس زیر دست به صلاح رئیس، این که تعویل نیست. تعویل یه رجوع خاص است، نه هر رجوعی. پس هر جا دیدیم یه دقیقت واقعی به واقعی دیگه رجوع میکنه مترتب بر اونه، که تعویل نمیشه، که رجوع خاص است. ان تعویل بین کان اول مرجع الذی یرجع و یعول الیه شی، لکنه رجوع خاص لا کل رجوع. فان المرعوس یرجع الی رئیسه و لیس به تعویل الله، و العدد یرجع الی الواحد، همه عددها به یک برمیگرده. میگیم دو تکرار دوباره یک است، سه تکرار سه باره یک است، که یک و یک و یک میشه سه، همه برمیگردن به یک. اما دلیل نمیشه که چی باشه؟ یک تعویل اینها باشد، که اینا چون برمیگردن به یک، و لیس این یک به تعویل برای عدد، فلا محاله و مرجع به نحو خاص لا مطلقا یدل علی ذلک. میگه حالا یه خورده شما رو یه پله بریم جلوتر. اگر بخوایم تعویل رو بگیم، سنخ تعویل در قرآن چگونه آمده؟ میگه قصه موسی و خضر رو دقت بکنید، چند بار تعویل در اونجا چی شده؟ به کار برده شده. میاد موسی سلام الله علیه وقتی که به دنبال خضر میره، همراه خضر میشه، با خضر در حقیقت کشتی رو سوراخ میکند، بعد در حقیقت اون غلام رو میکشد و بعد اون دیوار رو به پا میکند، و بعد وقتی موسی نتونست تحمل بکنه و صبر بکنه، سلام علیکم و رحمت الله، جدا شدن. در وقت جدا شدن یکی یکی وقایع رو گفت که اون کشتی سوراخ کردن چی بوده، علت و حکمتش، اون یکی چی بوده و اون چی بوده. بعد گفت این ذالک تعویل و مالم تستت علیه صبر، این تعویل اون چیزی بود که تو نتونستی صبر کنی براش. یعنی تعویل اونها یه امر بیرونی ساده‌ای که به راحتی رجوع بکنه نبود، لذا موسی نمیتونست ببینه اون را. تعویلش یه حقیقتی بود که تو نظام باطنی به این مرتبط بود که این غلامی رو که کشته، موسی میدید این که گناهی الان نداره کشته. میگه بله، تو نظام وجودی این باعث کفر پدر و مادرشون میشد. وقتی بزرگتر میشد از نوع آقازاده هایی بودش که چیکار میکرده؟ آقازاده‌ای بوده که پدر رو هم بیچاره میکرده. اینم از آقازاده قرآن هم اینجا اومده ها. گفتیم اگه خواستید دنبال آقازاده بگردید، یکی ماجران حضرت نوح، خب اونجا تردش کرد که گفت این آقازاده آقازاده نیست، رابطه با تو ندارد. اینجا هم آقازاده رو کشت، اونجا آقازاده غرق شد، اینجا آقازاده رو هم خلاصه حضرت خضر زد و کشت، و بعد گفت اینها پدر و مادر مؤمنی دارد. این در واقع چی هستش؟ تعبیر آیه می بود که فخشین خشینا ان یرهقهما طغیانا، این در حقیقت باعث بشه طغیان این اونها رو هم چیکار بکنه؟ به زمین بزنه. یرهق هما طغیانن و کفرن. بله، خب حالا این جریان تعبیر اونجا داره تطبیق میکند که این کشتی که مال دو یتیم بود، فکانت لمساکین، برای مساکین بود، و این من این اردتون عیبه ها، اینا معیوبش کردم تا بماند برای اینها. این خیلی اگه بگیم این تعویله دیگه، با اون تعویلی که تا حالا شنیده بودیم چی هستش، خیلی متفاوت میشه. حالا از اینجا هی مسئله رو چکار میکنه؟ در تعویل داشتن آیات نزدیکتر میکنه. خب یدل علی ذلک قوله تعالی فی قصه موسی و خضر علیه السلام، با نگاه قرآن به قرآن هم داره تفسیر میکنه. ببین تمام اینا داره با آیه جلو میاد. سأنبئ که به تعویل مالم تستطع علیه صبر، که در آخر فرمود، و قوله تعالی ذلک تعویل مالم تستطع علیه صبر، و الذی نبأه لموسی صور و عناوین، که لما فعله علیه السلام فی موارد ثلاث کان موسی علیه السلام قد غفل عن تلک الصور. یه صور و عناوینی بوده که موسی از این صور و عناوین و حقایق غافل بودش. غافل بودن موسی علیه السلام هم قفلت به معنای به اصطلاح نقص در نبوت نیست، قفلت به معنای تو مراتب ربوبیه. یعنی موسی علیه السلام تو مراتب ربوبی یک به اصطلاح حقایق ربوبی رو نداشت، عیبی هم نداره، هیچ خدشه‌ای هم در نبوت و عصمت او ایجاد نمی کند. اون چه که مربوط به مردم بود برای هدایتگری مردم، موسی عصمت داشت و داشت علمش رو هم، اما تو مراتب ربوبی بالاتر از اون چه که داشت برای خودش تو کمالات الهی امکان پذیر بود. این از اون در حقیقت کمالاته که بعد از نبوت و رسالتش برای موسی پیش آمد که کامل تر شد. مثل ابراهیم خلیل که از ابتلا ابراهیم رب بود به کلمات فاتمهن، نه با ابتلاعاتش مرتبه مرتبه هی رشد کرد، اما اونجایی که نبی بود آنچه برای نبوت برای مردم داشت، آیا از اون موتن به صلاح به بعد چیزایی که پیش آمد در نبوتش اثر داشت؟ نه، نبوتش کامل بود و الا اگر نبوتش ناقص بود باعث میشد که چی باشه؟ قابل اقتدا نباشه. اینا تو کمالات ربوبیشه که مراتب کمال ربوبیشه که اونجاها بله ممکنه به یه مقام دیگری هم مشرف بشه مثل امامت که اینی جائل و کل ناسه امام و غیر نبوت یه حقیقت دیگری پیدا اوهبی نداره. غیر نبوت به رسالت هم مبعوث بشه، یعنی دین شریعت خاص بیاره. نبوت مبینه در حقیقت شریعت سابقه، اما رسالت آوردن یک در حقیقت شریعت جدیده اب نداره. یعنی تو مراتب بعدی اول تبلیغ میکرد، بعد چی شد؟ خودش شد رسول و خودش در حقیقت دینی آورد و رسالتی داشت و بعدم شد امام. در حقیقت چی شدش؟ اونجا علاوه بر این که مبشر و منذر بود، امام بود که مردم رو دستشونم میگرفت و نظام باطنی حرکت هم میداد و میبرد. اینا شأنهای دیگره در حقیقت، این حقیقت بوده. خب لما فعله علیه السلام فی موارد ثلاث، که لما فعله علیه السلام خاطر اینکه اون کارهایی که خضر علیه السلام فی موارد ثلاث انجام داد، کان موسی علیه السلام قد غفل عن تلک الصور والعناوین و تلقا بدلها صورن، یا تلقا بدلها صورن و عناوین، یه چیزای دیگر رو یافته بود. موسی احکام شریعت رو میدید که کشتن یک جوان و جوان چیه تو نظام شریعت بدون اینکه گناهی آشکار از این ببینی حرامه، سوراخ کردن کشتی حرامه، مال دیگریه، تصرف در مال غیره، اقامه جدار در اونجا وقتی به تو هیچی ندادن بخوری، این خلاف در حقیقت اون چی هستش؟ خلاف عرفه که او در حقیقت دیوار رو شروع کنی در حقیقت ساختن، بعد اونجای رفتی که هیچی هم به تو نمیدن بخوری، گشنگی اگشنگی. میگه موسی فکر کرد که این داره دیوار میسازه، یکی هم میاد حالا بعد یه پولی بهش بده، دید نه، بعدم گذاشتن تو گفت جمع کنیم بریم، ساختانو گذاشتن گفت جمع کنیم بریم، گفت آخه این آخه این چه اقامه جداری بود که ما هرچی گفتیم یه لقمه نون به ما بدن ندادن. بعد خلاصه که البته خیلی زیباست، در بارها عرض کردیم که در روایت دارد اشاره میکنن که این چی هستش، این سواقه زندگی خود حضرت موسی علیه السلام هم بود که حضرت پیغمبر میگن اگر برادر موسی صبر میکرد، حالا یادم نیست 100 تا یا صدها واقع از زندگیش رو با همین حقیقت خضر نشونش میداد. بعد میگه اون کشتی که سوراخ کردن همون جایی بود که موسی رو انداختن تو آب، که ظاهرش نه کشتی سوراخ کردن آدم بزن تو آب میمیره دیگه، انداختن تو سراخ، این همون کشتی سوراخ کردنه. اون جایی که در حقیقت غلام رو کشتن همون چیزی بود که موسی زد تو گوش اون کشتش اون رو، اون طرف رو، اینم یه واقع دیگر از زندگی خود موسی بود. اون یکی اقامه جدار هم همون سقی گوسفندان، اون رفته گشنه و تشنه هیچی نداشته بخوره، افتاده کنار چا، بعد میبینه که این گوسفندا اینجوری اونجا میگه سقی میکند اونها رو، هیچ اجری هم نمیخواد از اونها، چون انبیا در قبال کاری که کردن در روایت در قبال کار اجر نمیگرفتن در قبال کاری که میکردن. حالا یه بحثی داره خودش، جزئیاتش حالا وارد نشیم، نگیم کار میکنن پس چیکار میکنن، اون بحثش حالا باشه. بعد اونجا دارد که بعدش خدای سبحان اجابت کرد و هم زن و کار و همه چی بعدن براش جور شد تو اونجا هم. این سه تا کار مربوط به سه فعل زندگی خود موسی بودش. بله بله حالا گفتم اینو نگید، حالا عمدن گفتم ها اینو حالا نگید، چون خیلی آره این چون خیلی بحث داره، آره چون عمدن این یکی آخرش که گفتم دید تا گفتم البته نگید حالا اینو، چون این خیلی بحث داره، یه بحث چیز داره، کلامی داره که آیا انبیا در قبال کارشون کار میکردن یا نمیکردن. مثلا دارد که حضرت داوود چی کار میکرد؟ زره میباف میفروخت، مگه یادتون نیست؟ میگه میفروخت، پس چجه؟ حالا باشه او رو یه وقتی دیگه، هم فقط یه تلنگوری بودش که سوالی بشه تو ذهن. البته حالا هم قدر وگرنه الان خب خیلی کارهای دیگه بوده که انبیا کردن، اصلا مشغولیت داشتن، چوپانی داشتن، میفروختن، میخرید، زندگیشون تامین میکردن. بعد میگه پس چرا اونو میگی؟ خلاصه تنت میخوره، خب چرا میگی؟ وقتی اینجوریه چرا اونو میگی؟ بله بعد میفرماید که بله بل موسی علیه السلام تلقا بدلها صوره و عناوین اخرى اوجبت اعتراض او به علیها، به خاطر این صوری که در ذهن موسی بود بر خضر اعتراض کرد. فالموارد الثلاث یقول تعالی حتی اذا رکب فی السفینه خرقها حتی اذا لقیا غلاما فقتله حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یزیفوهما، وقتی دید هیچی بهش نمیدن، بعد فوجد فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه، اینم رفت اونجا کار مجانی کردش. خیلی ارزه حضرت موسی در آمده بود که این دیگه خیلی زور داره با این گرسنگی ما، حالا تازه کارم بکنیم مجانی هم کار بکنیم. ولذی تلقا موسی علیه السلام من صور هذه القضايا و عناوینها، اونی که یافته بود اخرقت ها، این قول موسی رو داره میگه اینجا، اخرقت ها لتغرق اهلها، کشی رو سراخ میکنی تا قرشن، لقد جئت شیئا امرا، این خیلی کار بدیه، خیلی کار بدیه، لقد جئت شیئا امرا. خلاصه حضرت خضر چقدر حوصله داشته، یعنی آدم اگر که یه شاگردی پیشش باشه همزبان نباشن، او داره تو وادی تکوین و نظام باطن کار میکنه، حضرت موسی علیه السلام تو نظام ظاهر باید حرکت بکنه، اعتراضش هم بجاست، درسته؟ دو تا وادی مستقل از همه. خلاصه میگن که اون که حضرت سلیمان گفتش که هدهد رو اگر عذر موجهی نداشته باشه لأعذبنه به صلاتی عذابن شدیدا لا عذبه احدا، گفتن این عذابی که برای این قرار داد اون این بود که گفتش اگر این درست نباشه میندازمش توی قفسه با یه پرنده غیر همجنس، بیچارش میکنن با این کار، یعنی اگه افتاد توی قفس با یه پرنده هم نشینش شد یه پرنده غیر هم. این بیچاره دیگه از همه عذابی براش این عذاب شدیدش این بودش، نمیخواد بکشش، میخواست اینو بذاره با یه پرنده غیر همجنس غیر همزبان، یعنی تو دو وادی باشن، این یه چیزایی بخواد و یه چیزای دیگه‌ای بخواد، این دوتا اینجوری قرار بگیره همه چی سخت داره، آدم با یکی همش. حالا اینجا خدای سبحان خضر رو تو وادی باطن داره حرکت میده، موسی علیه السلام رو تو وادی ظاهر داره حرکت میده، لذا دائما موسی علیه السلام طبق اون وادی باید اعتراض کنه، درستم هست اعتراضش، به جام هست اعتراضش، ما هم باشیم باید اعتراض بکنیم، و خضر سلام الله علیه داره تو وادی باطن حرکت و بعد میخوان دو تا همزبانی هم پیدا بکنن، خیلی این همزبانی سخته.
با اینکه شرط کرده بود هنوز به قوت خودش
چیه؟
اینکه میفهمه درستم بوده اعتراض، با اینکه
حتی خضر شرط
کرده بود،
شرط اگه به شما بگن یه چیزی که هیچی نگه بگه باشه، بعد بینی خلاف شرط میکنه، میگه اینجا شرط معلوم از اول در واقع منصرف از اونجایی که خلاف شرعه،
خدا گفت
استاد برو، نداره نگفت سکوت کن، گفت استاد میخوای این استاد برو اونجا برو دنبالش، اما این استاد نگفته بود که هر چی کاری که تو سکوت کن، که موسی کلیم رسول اگه اینجا اعتراض نمیکرد موسی نبود، صاحب شریعت نبود، صاحب شریعته که اگر کسی هر جا خلاف شرع میکنه زود نشید محمل براش درست کنید بگی شاید این باشه شاید نواد اعتراض کنه، اگه صد کار دیگه هم میکرد اینجا هر صد بار اعتراض میکرد، موسی علیه السلام هر صد بار اعتراض میکرد، یقین بدون، یعنی بار چهارم جور نبود که بگه دیگه حالا اعتراض نمیکنم، پنجم جور نبود بازم اعتراض میکرد، چون باید مطابق به سلان ظواهرش اعتراض کرد چون خلاف شرعه، اما تو نظام باطن جریان خضر علیه السلام تو عالم ظاهر نبوده، یعنی جریان خضر علیه السلام تو عالم ظاهر، مثلا ما میبینیم که کشتی خورد به یه جا سوراخ شد، درسته؟ این خلاف شرعه؟ نه حالا موشک کار انسانه، هواپیما ساقط اون کار انسانه، اگر در حقیقت این خورد به یه سنگی چی شد؟ سوراخ شد، این خلاف شرعه؟ نه، اما وقتی ببینی یه کسی این سنگو گرفته داره میزنه به این کشتی چیه؟ خلاف شرعه دیگه، درسته؟ اینجا موسی علیه السلام اون سنگی رو که این کشتی بهش میخورد رو دید دست کیه، بقیه نمیبینن دست کیه، دقت کنید چه جوریه، چه مقصود چیه؟ موسی علیه السلام اینجا دید این سنگ دست کیه، اون جایی که اون غلام کشته شد ما میگیم تصادف کرد و مرد، این تصادف کرد افتاد سقوط کرد، بالاخره افتاد مرد، کسی قصدی نداشت اینو بکشه، اما چی شدش؟ توی واقعی این مرد، درسته؟ اما اینجا اون واقعه رو داره عقبش رو میبینه که ملائکت و رب در کارن، درسته؟ منتها خضر به عنوان اون ملک و رب بس که اینجا داره آشکار میشه، پس تو نظام ظاهر شریعت این کار انجام نشده، اما موسی کلیم تو نظام ظاهر شریعت میدید، چون تو نظام ظاهر شریعت میدید اعتراض میکرد درستم بود، کار تو نظام ظاهر شریعت نبود، اگر موسی این رو از موسی کلیم از افق اون مرتبه خضر نگاه میکرد میدید در حقیقت همون جایی هم که در حقیقت سیل میاد نمیدونم طوفان میاد یه دی کشته میشن زلزله میاد یه دی کشته میشن، اونجا ملائکه و رب در کارن، اما اونجا تو هیته شریعت نیست که به ملائکه اعتراض کنه که چرا اینو کشتید، دقت کردید که این وقت حالا تو بقام جواب خضر همین رو بیان میکنه، ببینید و قوله اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، اول فرمود اون شیئا امرا، این زش بود، اینجا دیگه از زش بالاتر دیگه خیلی اون بالایی گفت نبود، این کار رو نبود میکردی، مثل ناشایسته، که امر یعنی یک کار تلخ و ناشایست، اینجا میگه خیلی دیگه این زشتر از اون بود دیگه، یکی رو هم کشتی، حالا اونجا ما چی نگفتیم به روت هم زیاد کردی، یکی رو تازه کشتی، لقد جئت شیئا نکرا و قوله لو شئت، این آخریش دیگه لتخسته، این دیگه حالا مثل اون شدت نداره، ولی یه نصیحتیه، اگه میخواست این دیوارم بسازی اینجایی که خلاص پول نمیدادن تی میکردی، میگفتی اقلا یه خوردنی نهاری به ما بدن، لتخسته علیه چاشتی اقلا بدن اجرا، بنایی نکردین دیگه، چاش برای کارگرا از نهار گاهی مهمتره، اون چاش مزه خیلی بهشون میده، لتخسته علیه اجرا. ولذی نبع به الخز من التعبید، وقت داریم دیگه بله؟
بل... غیر حضرت خضر آدم های دیگر خدا این کار باشون میکنه، یعنی سنتش هست؟
حالا بذارید این چون بحث داره میکنه، اما خلاصه به راحتی نیست. ولذی نبع به الخضر من التعبید قولو، اما السفینه جوابی که خضر داده، اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، اینجا بیان چی شد؟ ارد تو، من اراده کردم، خز میگه ارد تو، ان عیبها و کان وراءهم، اما علتش چیه؟ کان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا، اردنا یعنی چی؟ من و خدا، ما و خدا، دستگاه الهی ما، اردنا، اون ارد تو، این ارد داره سوق میده ها، به این جلو میبره، اولی گفت من، دومی رو میگه ما، فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، این اصلا یه نظام عالم در عالم وجود داره نشون میده، حقایقی که تو عالم داره اتفاق میفته رو داره تعلیلش رو نشون میده، خیلی از اتفاقات داره اتفاق میفته، ما چیزش میکنیم، به انصرافش میدیم به حوادث، وقایع، علل در حقیقت، اما میگه اون تحت اون علل این نگاهه، اینه، اینجوریه، یعنی خدا تک تک اینها رو داره چکار میکنه؟ اداره میکنه، اراده رب بس که داره ایجادش میکنه، خیر منها زکاتن و اقرب و رحما، مهربانتر از قبلی و پاکتر، زکاتن یعنی پاکتر، رحمان یعنی چی؟ یعنی مهربانتر. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک، ای فاردنا اراد ربک، دیگه اینجا توحید محض شد دیگه، از مام نیست، نمیگه منو خدا، اراد ربک این یبلغا، اشاره تو وقت خود این آیات که رسیدیم، خود این سیر که در اینجا ایجاد شده و هر کدوم از اینا آیا اینها رو به اشتداد یا رو به ضعف، ظاهرش نیست که آخری ضعیف‌تر از قبلی است، اما باید ببینیم این اشتداد شاید باشد، فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا، خدا می‌خواست که اینا برسن به اون به اصطلاح بلوغشون، و یستخرجا کنزهما رحمتا، خودش اون موقع به دست بیارن این گنج را، ثم اجاب عن جميع ما اعترض عليه موسى عليه السلام جمله به قوله، همه رو یک جا با جواب اینجوری داد، و ما فعلته عن امر، هیچ کدوم اینها از اراده من نبود، یعنی چرا منو مؤاخذه کردی که این کارو چرا کردی، این کارو چرا کردی، اینا امر من، کار من نبود، من یه ظرفی بودم که خدای سبحان ارادش رو از طریق من چکار کرد، اعمال کرد، نه جبر باشه ها، تو نظام در حقیقت انسانی که اختیاری جبر حساب میشه، اما تو نظام گفتم تو عالم نظام عادی نبود، که مثل ملائکه رب، چطور تو ملائکه رب که من مجرای اراده رب هستن، اونجا در حقیقت کسی بحث جبر و اختیار رو مطرح نمی کند، که و ما در حقیقت انبیاء الهی، اولیاء الهی گاهی تو این مرتبه می رسن که بعضی از افعالشون تو نظام چی هستش، فقط تحقق و ظهور ارادت ربه، اونجا نظام انسانی مختار خودشون نیست، اون جنبه دیگری از وجودشونه که داره آشکار میشه، که او در حقیقت چی هستش؟ ما فعلتو ان امریه، که تعبیر خیلی زیباست که و ما فعلتو ان امری، بله بله، چون اختیارن به اون موت میرسن جزا داره، منتها دیگه چون مثل کسی میمونه که اختیارن به ملکه ای از مثلا ملکات اخلاقی برسه، دیگه الان معونه نداره، راحت انجام میشه، ولی با اینکه راحت انجام شه جزا دارد یا نه، چون اختیارن رسیده دیگه، بله. فالذی اريد به من اريد من التعویل فی هذه الآیات کما ترى هو رجوع الشیء الى صورته و عنوانه، پس تعویل در اینجا چی بود؟ اونجایی که کشتی سوراخ شد تعبیرش چی بود؟ تعبیرش این بود که این مال دو در حقیقت مال مساکینی بود که در حقیقت اینها اگر این سوراخ نمی‌شد قصباً اون ملک این رو می‌گرفت اینها رو. این میشه تعبیرش. خیلی تعبیر متفاوت شد، خیلی متفاوت شد. فقط یک در حقیقت مصلحت و مفسده نبود، بلکه یه واقعیتی است که دیگه او دیده نمیشه تو نگاه اولی از مسئله. یا اون غلام رو میگه که در حقیقت چی هستش تعبیرش، این است که این یرهق هما در حقیقت چی؟ این در حقیقت اینها رو یرهق هما طغیانن و کفرن، که اینها رو به سمت طغیان و کفر میبرد این غلام، این دوتا بسا پدر و مادر رو. به خاطر این در حقیقت چی شدش؟ در حقیقت خدای سبحان این رو به قتل رسونده واسطه یه خیز سلام الله علیه. فالذی اريد به من التعبیر فی حاضر کماتره هو رجوع الشیء الی صورتی به عنوان نظیر رجوع الزر الی التعدید، مثل در حقیقت اونجایی که میزنن برای اینکه چی بشه؟ این ادب بشه. یا رجوع الفصد الی العلاج، با اینکه تو نگاه اولی دیده نمیشه. لا نظیر رجوع قولنا جا از زید الی مجیء زید فی الخارج، که یه خبری باشه و ببینید تو خارج هم محققه. از سنخ این رجوع نیست که رجوع عادی باشد که هر چیزی یک مابل ازایی دارد در خارج، میگه نه، یک تعویلی دارد که اون تعویل یه حقیقتی است که با چشم ممکنه تو نگاه اولی دیده نشه و قابل رؤیت هم نباشد. منظور از چی؟ نه، صورت عنوان یه حقیقته، صورت عنوان یه شکلیست، یه واقعیتی، مثل همین که مثلا میگه که تعدیب یه صورت عنوانه، منطقه ممکنه اون اراده محققش بکنه، نه اون اراده نیست، یه صورت عنوانی دارد که به اصطلاح میفرماید که اون صورت عنوان که هو رجوع شیء الی صورته و عنوانش، شیء به صورت و عنوانش رجوع میکند نه اراده. صورت شیء همونجا که میگه این کشتی رجوع کرد به چی؟ به این که برای مساکین بماند و اون ملک او را در حقیقت قصد نکنه، سوراخ کردن کشتی این شد، این در واقع صورتشه. همه اینا اون است که اراده و ارادتو و اراد اونو محقق میکند اون صورت را، اون اراده، چون اونجا عین فعل و اراده و فعل حال باشه دیگه وقت میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.
این روش شناسی که از نظر انجام میده که دو سه تا اصطلاح و استعمال رو میاره، از نظر فقهی هم چی کاری نمی کنه، یعنی اعتراض رو میخواد ثابت کنه.
کدوم چیز؟
الان هی داره تعبیر رو میاره که کجاها استعمال شده. خب
این تفسیر قرآن به قرآنه، نمیخواد بگه که معنی تعبیر اصلا چیه، میخواد بگه مقصود قرآن، مراد قرآن چیه. چون میگه ما کاری نداریم که معنی تعبیر، معنی تعبیر معلومه رجوعه، اما کدام رجوع؟ رجوع مفهوم به لفظ، لفظ به مفهوم. میگه اینا همه
از این که دو جا مثلا به یک معنی استعمال شده، آیا عرفاً دلالت میکنه که اینجا هم پس مقصود و مراد همونه؟
نه، دو جا نیستش، میگه اونجاهای دیگر هم که آوردیم نگاه بکنیم میبینیم اونجا میگه همه آیات تعبیر دارن، ولی اونی که اونا میگفتن از معانی دیگر تعبیر نمیتونه اینو شامل بشه، اقوال دیگر رو رد میکنه، این قول رو هم اثبات میکنه. فقط اثبات نیست که با دو جا میگه اینه، نه، اقوال دیگر هم که اونا چیز دیگر رو گفتن چیکار میکنه؟ رد میکنن.
کربن رو حساب احتمالات خیلی عقله، این عقلا اعتماد میکنن که اونا که عقلی باطل شد. حالا ما نمیدونیم معنی چیه، دو سه تا استعمال رو میبینیم، میبینیم تو این دو سه تا استعمال دقیقا به همین معنیه که با برهان و اینا هم موافق.
خب یعنی مقصود معلوم میشه.
این توضیحات تعلیفی که در قیامت قرار از این جهان اتفاق بیفته چیز جدیدی،
بله دیگه، لذا داره که یا اون روزی قرآن ظهور میکنه همه میبینن که قرآن بکره، یعنی تعبیر مراتب پیدا میکنن. تعبیر چی پیدا میکنه؟ مراتب. یه مرتبهش همین است که فقط اون کشتی مثلا محفوظ ماند چی شد، این یه مرتبهشه. اما همین این دلقت در قیامت هم چی داره؟ تعبیر بالاتری داره در طول عمرمدا، چون در طول هم دیگه است، مانعی نداره، معنای دیگری نیست، مصداق دیگری نیست، مصادیق در طول، یعنی همون موندن کشتی ها. مثلا مثالش که عرض کردم، مثل که خود موسای کلیم هم این واقع تو زندگیش بوده، بعد معلوم شد تو زندگی هر کسی این تعبیر بوده، این قسم همین نشون میده که به همه مرتبط بوده، این تعبیر به همه مرتبط بوده، همه میبینن این رو اونجا، که هر کسی مناسب خودش این تعبیر رو مییابد اونجا.
بعد اینا رو هم انبیا بهش خبر دادن، یعنی در قرآن همه این تعبیرات هست،
تو قرآن هست، تو قرآن هست، اما کی بهش مطلع میشه؟ البته امام معصوم.
شما در مورد این وقایع لا عذبن هم عذابن شدید
عذابن شدید
لا عذبهم مال همون جریان مائده است.
آره آره
در مورد این
وقایع اون باید موقع زخم میشد میگفتید که آره اشتباه نکنید
که اعلام کردن
و دیگه تلویزیون توضیح شد دادن اشکال داشته آقا وقتی خبردار شده خلاصه
خبردار
آقا ظهر جمعه خبردار شده
آقا چرا تا ظهر جمعه واقعا نگفتید
دیگه گفتن قرنطینه بوده داشتن تحقیق میکردن گفتن از جهت عرف بین المللی عرف بین المللی